بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله بر الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از مسائلن که نه پیچیدگی عمیق علمی را به همراه دارن و نه دشواری عملی را. در استنباط این گونه از مسائل و فتوا دادن با آن، بسیاری از علما متحد و رأیان. این که میبینید در خیلی از موارد شهرت بر یک امر است، برای آن است که نه پیچیدگی علمی را به همراه دارد نه دشواری عملی را. ولی اگر مسئله پیچیدگی علمی را به همراه داشت که به اختلاف مبانی فرق می‌کرد، یا دشواری عملی را به دنبال داشت، اونجا مشهوری در کار نیست که یک رأی معروف بین الکل باشد، همه یا اکثری غریبی به اتفاق روی او اظهار متحد و صاحب نظر واحد باشند. سر این کار همان است که در بحث های رایج این عصر از او به هرمنوتیک یاد می شود، که مبانی مختلف در استنباط از مطالب یکسان نیست. یک، روحیات مختلف هم در استنباط مطالب از متون یکسان نیست. اون دو، الان بحث در هرمنوتیک معروف مبنایی نیست، که اون را اگر ذات اقدس الهی توفیق داد یه بحث جدایی خواهیم داشت، چون اون به اصول و کیفیت استنباط برمیگردد. الان به اصطلاح به این هرمنوتیک روانی کار داریم، نه منطقی. اون بحث منطقیش این است که اگر کسی در اصول یا مانند آن پیش فرض‌های خاصی داشت، مبانی مخصوص داشت، با اون پیش فرض‌ها و با اون مبانی وقتی وارد استنباط از متون دینی شد، برداشت‌های گوناگون دارن. اون ممکن است به مناسبتی هم مطرح بشه به خواست خدا. اما الان بحث در هرمنوتیک روانی است. بیان ذلک این است که مسئله ولایت فقیه از نظر علمی خیلی پیچیده نیست، نظیر مسئله ترتب و امثال ترتب نیست که حالا بعضی ها مبتکر این ادراک باشن. به تعبیر بعضی از مشایخ ما، مرحوم آقای فاضل تونی رضوان الله علیه، بفرمودن به اینکه وقتی مسئله ترتب کشف شد، به پیشنهاد مسئولان حوزه علمی اصفهان در اون وقت چند تا توب بیرون کردن که این مسئله کشف شده است، مسئله ترتب. ممکن است کسی اهم را ترک بکند و مهم را انجام بدهد و امر او صحیح باشد. گفتن از بس مسئله ترتب حلش مهم بود که اون روزی همچه کاری کردن. مسئله ولایت فقیه نظیر مسئله ترتب و اینها پیچیدگی علمی را از در اصول و فقه ندارد، یا نظیر مسئله شبهه ابن کمونه پیچیدگی نظری در فلسفه نظری را ندارد. گرچه پیچیده است، اما یک خصوصیتی در درون مجتهد هست و اون خصوصیت های روانی است. یه مجتهد ترسو یه جور استنباط میکنه، یه مجتهد شجاع یه جور استنباط میکنه، یه مجتهد معتدل یه جور استنباط میکنه. این هرمونتیک روانی نظیر قطع قطاع روانی است که با جای خودش در اصول باز کنه، یا او هم با جاش ترک کنه به فقه و امثال فقه منتقل بشه، یا اگر این چنین است این گونه از مسائل هم باید تو اصول راه پیدا کنن. یک کسی که روحن شجاع نیست و ترسوست، وقتی شما میخواهید مسئله جهاد و امر معروف و نهی از منکر و مبارزات و اینا را مطرح کنید، میبینید یا او از تدریس این کتاب ها باز میماند، یا اگر اینها را تدریس میکند در زمین تألیف میکند به اون حیات خلوت ها گرایش میکند، میگن مگر در حال تقیه، این میگه امروز عصر تقیه است، مگر در حال ناامن بودن، امروز ایشون میگه امروز فعلا ناامن است. اینا وقتی این بحث های جهاد و دفاع و اینا رو مطرح میکنن، فورا از در فسبا به اون حیات خلوت میرن. این نشته را من به عنوان یک شاهد تاریخی دارم عرض میکنم. بهبوهه انقلاب که عده زیادی رو می گرفتن به زندان می بردن، علما اعلامیه می دادن، طلاب متحسن می شدن و اعتراض می کردن، من خدمت یکی از فاهای بزرگ حوزه رضوان الله تعالی علیه رسیده بودم. دم این بهار مرحوم مجلسی، اون بهارهای جلد سابق رحلی، این در حضور شریف ایشون هست و بحث تغییر باز است و دارن مطالعه میکنن. خب از اون سو فزرا مرتب بشه پس از دیگری داره میره زندان، از این سو طلاب دارن درس ها رو تعطیل میکنن، به اجتماعات و تحسنات و اینها ادام میدن، از اون سو امام رضوان الله علیه اون اعلامیه های حیات بخش رو میدن، از سوی دیگر مراجع بزرگوار دیگر دارن همکاری میکنن اعلامیه میدن، از سوی این بزرگوار دیگر این بهار رحلی مرحوم مجلسی رضوان الله علیه رو باز کرده، بحث تغییر رو آورده جلو داره مطالعه میکنه. این خصوصیت های روانی هرمونتیک انسان چه بخواهد چه نخواهد در استنباط فتوا اثر دارد. اگر سخن از جهاد است موارد تقیه مستثناست، اگر سخن از امر معروف و نهی از منکر است اون مورد عدم احتمال تأثیر مستثناست، اگر مورد قیام به مثل است دفاع است اون موارد عجز مستثناست. این گونه از نفوسی که هراس دارند ترسناکند، این نفوس ترسو در استنباط به اون موارد حیات خلوتی مراجعه میکند، میگد الا در حال تغییر، ما فعلا در حال تغییر، الا در حال عدم تأثیر، احتمال عدم تأثیر، ما در این حالی بمانند. این که گفتن در مشورت با آدم ترسو مشورت نکنید، با بخیل مشورت نکنید، همونطوری که با افرادی که دارای مبانی خواستن مشورت نکنید، اینم از همین قبیل است. وقتی که شما بخواید در مسائل عادی مشورت بکنید، کسی که مبنای فکری خاص دارد، اون مبنای فکری خاص در اظهار نظر اثر دارد. کسی که مبانی روانی مخصوص دارد، اون مبانی روانی و عملی در اظهار نظر دخیل است. گفتن با آدم ترسو مشورت نکنید، با آدم بخیل مشورت نکنید، زیرا مسئله یکیست، تحلیل یکیست، منتها این تحلیلگر چون ترسوست برابر حراس اظهار نظر میکند. پس ما دو نوع هرمونتیک داریم، یکی مربوط به هرمونتیک منطقی است که اونها خیلی روش کار کردن، باید هم البته یه وقتی بحث کرد، یه نوع هرمونتیک روانی است که در این گونه از مسائل بی اثر نیست. مثل این که ما دو نوع قطع داریم، یه قطع منطقی که حجت است و قابل نقل و انتقال است و قابل مناظره و دفاع است، مسئول این قطع منطق است. یه نوع قطع روانی داریم که از او به عنوان قطع قطع یاد می شود. این قابل دفاع نیست، قابل تحلیل نیست، قابل استدلال نیست. میگه من اطمینان دارم، من یقین دارم. خب آخر صغرای قیاسی است، کبرای قیاسی است، این از اظهار اون قوانین منطقی عاجز است. این میشه قطع روانی. نظیر شک شکاک. یه وقت شک شک منطقی است، شخص میگوید ادله اون طرف این است، ادله این طرف این است، این دوتا ادله در عرض همان، چون در عرض همان معارض، همان معارض به اون دو دلیلی میگوین که در کنار هم در عرض هم باشند. اگر یکی سبک به دیگری سنگین باشد که دیگه معارض نیست، چون اینها در عرض همان و من قدرت ارزیابی هم ندارم که بفهمم کدام قوی است، شک دارم. این شک منطقی است. اگر کسی این استدلال را برای دیگری ارائه کند، ممکن است دیگری را به شک بیندازد. یه وقت است که نه، شک شکاک است و کسی رو شک است. من احتمال میدم که فرون قطره‌ای که فرونجا رسیده است این پاک نباشد و مانند آن، من شک میکنم. این شک منطقی نیست. میگن خب اگر شما شک دارید که اصالت طهار از اون سو، اصالت الهل از اون سو، اصالت فلان از اون سو، جا برای شک نیست. ولی یه آدم کثیر شک، این شک روانی دارد نه شک منطقی. شک روانی واقع مزاحم است، اما شک منطقی بسیار مشکل علمی را حل میکند. خب پس ما یه قطع منطقی داریم، یه قطع روانی، یه شک منطقی داریم، یه شک روانی. این شک روانی تو فقه مونده و قطع روانی به اصول راه پیدا کرده. هیچ کدام از اینا از اون مسائل اصیل اصول نیستن، چون سخن از حجت است، حجیت کدام از اینا حجیتی ندارن. اما این کار، این خصوصیت های روانی، اینا هم باید به یک نحوی در استنباط ملحوظ بشن که اینها دخالت نکنن. این خصوصیت ها خواه و ناخواه دخیلن. اگر در باب مشورت گفتن بگی شما با بخیل مشورت نکن، با ترسو مشورت نکن، در باب تقلید هم باید گفت تو از بخیل تقلید نکن، تو از ترسو تقلید نکن. برای اینکه یه آدم جوان بخیل در استنباط اونطوری که باید آزادندش باشد نیست، فورا تو حیات خلوت تقیه و ترس و اینا وارد می شود. به همون دلیل که این بزرگوار من دیدم روزی که بسیاری از این طلب ها یا زندان می رفتن یا به دیدار زندانی می رفتن یا اعلامی پخش می کردن یا در حال پخش اعلامی گرفتار می شدن، این بزرگوار این بهار رحلی مرحوم فیض ملیس رضوان الله رو باز کرده بود، بحث تقیه داشت مطالعه می کرد. خب در حالی که بسیاری از مراجع بزرگوار رضوان الله تعالی علیه اجمعین اینا حضور پیدا کردن، اعلامی دادن، اعلامی میدادن، جلسات داشتن، طلاب را میپذیرفتن را مانند آن، این حالات مؤثر است. طرح مسئله ولایت فقیه هم این چنین. در نوبت دیروز برزن رسید که حضور حاضر و قیام الحجه و وجود ناظر، این تأیید بیرونی است. اون چی که امروز مطرح می شود تأیید درونی است. تأیید درونی این است که انسان یا باید شجاع باشد یا لااقل از ترس نجات پیدا کرده باشد، جوان و ترسو نباشد. اگر جوان و ترسو نبود مانع درونی ندارد، و اگر حضور مردمی حاصل بود مانع بیرونی ندارد. اون حضور مردم تأیید درونی است، بیرونی است، و این روح شجاع تأیید درونی است. اینا کمک بکند که انسان آزادانه مطالب بفهمه. اگر بخواهد مسئله عبادت‌های فرعی رو استنباط بکنه، اون مسئله شجاعت اونها خیلی دخیل نیست. اما مسائل نظامی، مسائل سیاسی اسلام رو بخواد مطالعه کنه، ارجاع بکنه، فتوا بده، این با روح ترس و روح وحشت و رعب توان اون را ندارد، فوراً به اون مستثناها میپردازد، چون در هر موردی بالاخره موارد استثنایی هست. خب پس اون مجموع بحث دیروز و امروز این میشه که اگر مانع بیرونی نبود این مسئله ولایت فقیه سامان میپذیرد، مثل این که دو عصر امام رضوان الله علیه این چنین بود و مانند اون. اگر مانع بیرونی وجود داشته باشه این مسئله تو کتاب ها میمونه، مثل اصل مرحوم سید حسن مدرس. اگر این مانع بیرونی وجود نداشته باشه این از کتاب به خارج میاد، از ذهن به عین میاد، از حوزه به کشور منتقل میشه و مانند اون. اگر خدای ناکرده مردم عصر 15 خرداد شبیه مردم عصر سید حسن مدرس رضوان الله بودن، اینم دفن میشد انقلاب که ولایت فقیه نبود. در بیرون هم این، درون هم اینطور است. اگر امام رضوان الله به مراجع بزرگوار دیگر که بسیاری از اینها سهم عظیمی داشتن تو انقلاب، این مدتی که امام رضوان الله یا در بورسای ترکیه دشو داشتن یا در نجف دشو داشتن در ایران حضور نداشتن، تقریبا این مراجع بزرگوار مشهد و قوم و تهران و جای دیگه این پیام امام را، نام امام را، قیام امام را حفظ کردند. خب این بزرگان هم سهم وافری دارند. اگر اینها هم هیچ کدام از اینها اون فضیلت درونی، اون شجاعت رو نداشتند، از درون مشکل می داشتیم، از بیرون هم مشکل بود، دیگه مسئله ولایت فقیه مطرح نبود، همونطور تو کتابات دفن می شد. وگرنه مرحوم نراقی تقریبا 4 سال یا مقدار بیش از 4 سال در حوزه نجف استاد مرحوم شیخ انصاری رضوان الله بود. خب همین مرحوم نراقی که عواید نوشته با همین فکر، بعد این عواید رو که ایشون نوشتن، این کتاب شریف عائده 54 و 55 که در عواید چاپ شده به عنوان ولایت فقیه، این سالیان متمادی دفن بود، بعدم کتابایی که بزرگان دیگه نوشتن دفن شدن. فتحصل که ما در حالا، البته بحث هرمونتیک بحث عمیق علمی است، اگر ما همین جور فتوا بدیم که هرمونتیک حق است، بسیار از مطالب اصلی را از دست خواهیم داد. اون را هم باید جداگانه بحث کرد که واقعا مبانی اثر دارد یا نه، اما فل جمله اثر دارد، نبل جمله خصوصیت روانی هم فل جمله اثر دارد، نبل جمله. اما ایره تو پرانتز بگیم که هیچ بهانه‌ای به دست هرمونیتیک ها نیست، برای اینکه دین یه سلسله سواد و علا بیازم باشد نیست. وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کلیات رو گفت، سخنرانی کرد، بیان کرد، دستور داد، همین حرفا رو نوشتن، ابلاغ کردن، بعد یه سلسله متون نقلی به دست امت اسلامی نداد. در تک تک این موارد فرمود ببینید من چیکار میکنم، عمل منو ببینید، علی رؤوس الاشهاد ببینید، صلوا کما رأیتمونی اصلی، خضوع عنی مناسککم، تک تک این اعمال رو عمل کرد و به اینا نشون داد. جا برای هرمونیتیک و برداشت اومانیستی و برداشت لیبرالی و برداشت سوسیالی و اینا نیست. همون اینا نیست که من یه سلسله کلیات بگم، شما بگه فلان کس بذار همه خود برداشتش اینه من بدم، نه خیر، ببین چی رو وضو میگیرم، ببین چی رو نماز میخونم، ببین چی رو مکه میرم، ببین چی رو حج میکنم، ببین چی رو عمره میرم، خضوع عنی مناسککم، ببین چی جور می جنگم، بجور چی جور باز دشمن سرخ میکنم، ببین چی جور قطعنامه صادر میکنم، ببین چی جور براءت رو قطعنامه رو به دست وسیله هست امیر میدم بخونن. خضوع 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 هیچ جا برای توهم باطل هرمونیتیکی نیست که بگه فلان کس اونجور برداشت کرد، فلان کس اینجور برداشت کرد. اگر دین فرمود قد تبین الرشد من الغی، همینه، هیچ، یعنی هیچ، هیچ بهانه‌ای برای کسی نیست. ما مطلب آفتابی کردیم، حالا یه وقتی کسی نمیخواد بپذیره نپذیره. این تو نیست که من یه معلم باشم، که من معلمم، من مربیم، من مجدیم، من مبلغم، همه این کار رو قدم به قدم انجام داد، ببینید من چی رو میجنگم، ببینید من چی رو طواف میکنم، ببینید من چی رو وضو میگرم، ببینید من چی رو نماز میخونم. خضوع اندی مناسککم، یک سلو کمار ایتمونی و سلید دو. در ذیل این آیه قبلا هم حالا بحث فقه بود یا بحث تفسیر یادم نیست، اونجا در ذیل این آیه سوره مبارکه آل عمران که ذات اقدس اهلا فهمود این کذالک یبین لکم آیاتهی سنن خدا را پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریح میکند، اونجا به عرضون رسید که وجود باره پیغمبر مطالب میگفت، اینا میفهمیدن، میرفتن در جامعه، حضرت هم با اونها بود، عمل میکردن، عمل اونها را حضرت میدید، یادداشت میکرد، دوباره میامد تو مسجد، به اینها بعض نماز میفهمود، اونجایی که عمل کردید محل اشکالش فلان نقطه بود، محل پیروزیش فلان نقطه بود، این رو تکرار نکنید، او رو تکرار بکنید. دوباره میرفتن جامعه، سه باره برمیگشتن، چهار باره میرفتن جامعه، پنج باره برمیگشت تا بشه یبین، نه یبلغ. او که معلم نبود، او پیامبر بود، معلم بود، مربی بود، مبلغ بود. فبود وقولو فی انفسهم قولا بلیغا، مطلب رو باید تا جان مردم برسونی. حالا از اون بعد نپذیرفتن دیگه تقصیر کسی نیست، بهانه ای به دست هیچ کس نداد. بعد همون قطبه اگه نروشتون نلغه، اینجور نیست که ما سخنرانی بکنیم که یا تبلیغ با آذان باشه، خیر. فبود همه اینها شما وظیفه‌ید، قولو فی انفسهم قولا بلیغا، مطلب را تا درون مردم باید برسونید. این هم کار کردن. حالا از اون بعد کسی میخواد نپذیره بهانه برای فن هرمونتیک نگذاشت تا کسی بگه فلان گروه با مبانی خاصشون برداشت امانستی دارن یا فمینیستی دارن، اینجور نیست. بعد همون قد طبقه نروشتون دلقه. و در جریان قدیر هم همینطور بود، از تک تک اینا اقرار گرفت، گفتم اشکدن بله. اما این فیل جمله مؤثر است نبیل جمله را خود اونها هم پیشبینی کردن. از طرف شریعت به متون دینی هیچ بهانه نیست تا یه کسی بگوید ما برداشتمون اینه، اون برداشتشونه، اینطور نیست. خب ولی این هست بالاخره در از این طرف، این تحلیل بیرونی این است که اگر چنون که حضور حاضر و قیام الحجه به وجود ناصر از بیرون نبود، مسئله ولایت فقیه سامان نمیپذیرفت. و اگر مستنبطان ما همه از درون این مشکل حراس و ترس و تقیه پروری را میداشتن، مسئله ولایت فقیه اینطور نبود. یکی از روزها هم قبلا به عرضتون رسید این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در وصف علماست، این بیان حق است، خیلی ها بهش استدلال میکنن و حقا با این آیونه تو اعلامی ها هست، تو لوح قبر بزرگان هست که العلماء و باقون ما بقیت در این درباره علمای دین از فرموش هست امیر استنباط میکنن و این استنباط حق، العلماء و باقون ما بقیت در. اما همین ها که العلماء و باقون ما بقیت در را تو قالب این اعلامی های مجالس ترحیم یا لوح قبرش می‌نویسن، این تعبیر خطبه شقشقیه که ما اخذ الله علی العلماء الا یغرو، میگن منظور از این علماء این است. خب چطور اون جمع محلا با الف لام اونجا العلماء مخصوص ائمه نیست، اینجا مخصوص ائمه است؟ این دو تا حدیث تو نهج البلاغه ملاحظه فرمودید دیگه، یکی در کلمات قصار، همون کلمات حکمت هست امیر، 147 که مواعظی است که حضرت به کمیل فرماد یا کمیل یا کمیل، بند ششمش این است، یا کمیل هلک خزان الاموال به هم احیا ولعلماء باقون ما بقیت در، اعیان هم مفقوده و امثال هم فی الغروبه موجوده، علما باقی هم. و این رو در چهره اعلامی های ترحیم بسیار از بزرگان می نویسند و حقم هست، در الواح قبور بسیار از علما می نویسند و حقم هست. اما در خطبه سوم که همون خطبه شقشقیه است، اونجا فرمود اما والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الا یغارو. خدا از علما تعهد گرفته که این ظلم اقتصادی رو تحمل نکنن. یه عده از فلاکت رنج میبرن، یه عده شکمبارگی زندگی میکنن، یه عده در یه خونه که 4 نفرن هر 4 تاشون اتومبیل دارن، یه عده هستن که 3-4 نفر اعضای خانوادهشون و زن و بچه‌شون با سوار یه موتور بکنن که آدم هر وقت میبینه دست به دعا برمیداره که خدا اینا رو حفظ بکنه. خب فرمود به این که این علما موظفن که اینجوری این بنا اعتدالی بگیرن. اینجا هم همین علماست، یه محل و برفلام دیگه. اینجا فورا بگم منظور از علما ائمه است. این یه نحوه هرمونیتیک روانی است. خب کجاش علما رو مارد؟ اگر ائمه فرمودن نحن العلماء، خب هر دو جا درست بود، هر دو جا باشه. اونجا منظور از علما یعنی علمای کامل ماییم، نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون. خب اگه مخصوص علما مخصوص اونهاست، چطور در تمام این اعلامیه ترحیمتون العلماء باقون آمده؟ تو الوهغور آمده، اون کار حقه، یعنی اون برداشت حقه. این علما که معارف الهی رو یاد گرفتن به دیگران منتقل کردن باقونه، اما اینجا هم حقه دیگه. این تفکیه یه تفکیه هرمونیتیکیه، نه هرمونیتیک منطقی، هرمونیتیک روانی. اینی که مرحوم بو علی، مرحوم خواجه، اینا که میگن کسانی که باید حکمت بخونن، گفتن که باید نقاء سریره و طهارت سیره، آدم خوبی باشن، خبث نداشته باشن، خدا نکرده مرائی نباشن، ریاکار نباشن، دغل نباشن، کینه‌توز نباشن، سیره این هم سیره خوبی باشه، اما نقاء سریره داشته باشن. در درون اینها آدم ترسو آدم بدی نیست، اما این عادل به معنای واقعی نیست. گفتن شما با ترسو مشورت نکنی، نه اینکه آدم بدی است، میشه با او اقتدا کرد، پشترش نماز خوند، این نقصی نداره، اما بخوای مشورت بکنی این رو به مجلس بفرستی، این مصلحت نداره. بخیل این چنین است، این تو نیست که حالا معصیت کرده باشه، که میشه با حتی با او اقتدام بکنی، اما کشور رو به او نسپار. این خب این یه هرمونیتیک روانیه، مثل قطع قطع. خب چجور العلماء در خطبه سوم میشه مخصوص ائمه، که خدا بر ائمه واجب کرده، از اینا تعهد گرفته که جلوی ظلم اقتصادی رو بگیرن، ولی از علما تعهد نگرفته. اما اونجا که العلماء باقون، این تفاوت ها تفاوت ها هرمونیتیکی. مطلب دیگه این که وجود باره که هست امیر سلام الله علیه یه تحلیلی کرد در خطبه قاصعه، وقتی دید اوضاع پراکنده است. حال ببینید این تحلیل مخصوص زمان هست امیر است یا الیوم هم همین فرمایش هست؟ آخه بعضی از چیزاست که مخصوص اون حضرته. فرمود به این که انی به طرق السماء اعلی و منی به طرق الارض، برای اینا مخصوص به حضرت، همراه با قرینه لفظی و معنوی و عقلی هم. اما یه سلسله متاوریست مربوط به زنده بودن یک ملت، مربوط به حریت یک مملکت، او رو حضرت تعلیل میکند، تحلیل میکند. اینی که نمیشه گفت مخصوص اون عصره. که در همین خطبه قاصعه فرمود به این که شما مردم که الان بوی پراکندگی از شما استشمام میشود، این دایه تفرقه دارید، میخواد از هم جدا بشید، مگر این صحنه را ندیدی؟ یه وقتی پراکنده بودن، وجود مبارک ابراهیم خلیل قیام کرد، رهبر انقلاب شد، اسلام ناب را ارائه کرده است، خب سماکم المسلمین من قبل قیام کرد و تشکیلات داد، و بعد از ابراهیم اسحاق پدید آمد، یعقوب پدید آمد، اسماعیل پدید آمد، اینا جز بزرگان این منطقه شدند، فرزندان اینها امامزاده بودند، فرزندان اینها پیغمبرزاده بودند و با جلال و شکوه زندگی میکردند. بعد در اثر تفرقه یه عده از شرق حجاز و این قسمت ها خاورمیانه، یه قسمت از غرب خاورمیانه، قسمت غربی خاورمیانه، یه قسمت از شرقی خاورمیانه، اکاسره ایران و قیاسره روم. اون روز خاورمیانه همین دو تا امپراتوری داشت دیگر، کسراهای ایران بود و قیصرهای روم. این قسمت های حجاز این یه حیات خلوت بود برای این دو امپراتوری. اینا نه کشاورزی مهم داشتن، نه دامداری مهم داشتن، نه اون روز که معادن کم بود، نه جمعیت زیادی داشتن. این مثل حمزه وصل بود بین این دو امپراتوری، این در وسط کلام ساقط بود. نه ایران برای حجاز حساب باز میکرد، نه امپراتوری روم. اینا غالبا بیابان نشین و بدو به اصطلاح اینها و اینا بودند، شهری که توشون نبود. حجاز برای خود حساب داشته باشه نبود، یک شاهنشاهی ایران بود، یک خاقان قیصرهای روم. همین وجود بارک هستم در اینجا فهمود بین که اکاسره از یک سو، قیاسره از روی سیدگید آمد، آمدن این امامزاده ها و این پیغمبرزاده ها رو چارویدار کردن. مگر نبود؟ مگر فرزندان اسماعیل، فرزندان اسحاق، فرزندان یعقوب اینا پیغمبرزاده و امامزاده نبودن؟ مگر در اثر اختلاف اون جلال و شکوه از دست ندادن؟ مگر این اکاسره و قیاسره نیامدن اینا رو چارویدار نکردن؟ اونا وقتی پیروز بشن که شما به شما شغل کلیدی نمیدن، شما رو ماجشون میکنن. خب این حرفا مال زمان هست امیره که اون روزها اگر کسی چاویدار بشه داره، امروز چاویدار بشه اب نداره، یا امروز هم همین حرف هست. این رو هیچ عاقلی میگه که این مخصوص زمان حضرته؟ حالا این خطبه رو ملاحظه فرمایید، این خطبه 192 نهج البلاغه است که همون خطبه قاصی است. فرمود فنظرو، بعد در این سخنرانی رسمی فرمود فنظرو کیف کانو، درباره این فرزندان حیث کانت الاملاء مجتمعتن والاهواء مؤتلفتن والقلوب مؤتدلتن والایدی مترادفتن والسیوف متناصرتن والبصائر نافذتن والعزائم واحدتن الم یکونو اربابن فی اقتار الارض و ملوکن علی رقاب العالمین. مگر بچه های ابراهیم اینجور نبودن؟ اینا ملوک بودن دیگه. فنظرو الی ما صاروا الیه فی آخر امورهم حین وقعت الفرقه و تشتت الامه و اختلفت الکلمات و الافئده و تشعب و مختلفین و تفرق و متحاربین قد خلق الله انهم لباس کرامته و سلب هم قذارت نعمته و بقی قصص و اخبارهم فیکون ابرن للمعتبرین. فقط افسانه شدن برای بعضی ها بوندن. فاعتبروا به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال تأملوا امرهم في حال تشتتهم و تفرقهم لیالی کانت الاکاسره، کسره به شاهان ایران از شرق حجاز، والغیاسره قیصرهای روم از غرب حجاز، اربابا لهم یحتازونهم عن ریف الافاق و بحر العراق و خضرت دنیا انا منابت شیح و محاف ریح و نکد العیش فترکوهم آلتن مساکین اخوان دبرن و ببر. این کسراها از ایران آمدن، اون قیصرها از روم آمدن، مناطق سبز آباد از این گرفتن، جاهای ییلاقی را از اینا گرفتن، جاهای خوش آب و هوا را از اینا گرفتن، آب اینا را گرفتن، زمین کشاورزی اینا را گرفتن، دامداری اینا را گرفتن، اینا را چاربیدار کردن. اصحاب دبر و ببر، دبر این زخم پشت اسب و شتر رو میگن، ببر این کرک شترها رو میگن. خب کی باید این زخم پشت و دوش این شتر و اسب رو علاج کنه غیر از چاربیدار؟ کی باید این موها رو بچینه و شستشو بکنه تحویل ارباب بده غیر از چاربیدار؟ فرمود اینا آمدن امامزاده ها رو چاربیدار کردن، حواستون کجاست؟ خب حالا این مخصوص اون عصره که اگر اون عصر بود عیب داشت، این عصر باشه عیب نداره؟ میشه همچه حرف زد؟ که اگر امام معصوم سلام الله علیه باشه، ملت باید متحد باشن، روپا خودشون بیستن، مستقل باشن، دینشون حفظ بکنن، کشورشون حفظ بکنن. اما اگر امام معصوم نبود، آدم چاربیدار بشه عیب نداره؟ اینه. فرمود این اکاسره که از شرق حجاز آمدن، این قیاسره که از غرب حجاز آمدن، اینا به پیغمبرزاده ها رحم نکردن، به شما رحم میکنن. فرمود حواستون جمع باشد، این اطاعتون رو حفظ بکنید، رهبری منو گوش بدید، از من اطاعت کنید. خب این ساختار نظام دینی رو ترسیم میکند یا نمیکند؟ ما حالا حتما باید بدانیم که مقبولی عمر بن حنظله اطلاق دارد یا ندارد. هی مقبوله برد طریق مرحوم کافی درسته، بعضی از طریقات دیگه اشکال کردن. خدا غریق رحمت کنه شیخ انصاری رو، خب عبارتش خوندیم. این میگه به این که امام سلام الله علیه فرمود تو اینی جعل تو حاکما، نفرمود حکما، معلوم میشه به ولایت داد. برای اینکه محور بحث حکم و قاضی بود، حضرت فورا این عناوین عوض کرد، نفرمود تو اینی جعل تو حکما، فرمود تو اینی جعل تو حاکما. خب این بزرگان بلاخره فتواهاشون اینه دیگه. بنابراین اگر یک مشکل هرمونیتیکی درون ما نداشته باشیم، نظیر قطع قطع که یک مشکل درونی است، حراس نباشد، وحشت نباشد، چرا به من نرسید نباشد، بخل نباشد، دمانند نباشد، ما در فهم مطالب دینی راحتی. اگر مشکل بیرونی باشد، انسان موفق نیست تمام مطالب را به جامعه منتقل کند. مشکل درونی باشد، اون توفیق را پیدا نمی کند. در هر دو بخش آدم باید که از این نجات پیدا کند. اما اون عدلی که در بحث‌های پیشین داشتیم که لیبرالیسم اون عدل رو حافظ مملکت میدونه و مانع آزادی میدونه، این رو در بحث تفسیر اونجا به مناسبتی که ان الله یأمر بالعدل اشاره شد که عدالت غیر از معرفت است، یک، عدالت غیر از قوت است، دو، عدالت غیر از فعل عادلانه است، سه، چون فعل عادلانه گاهی هست گاهی نیست، عدالت اون ملکه نفسانی است، چهار، ما یه عدالت به افراد میخواییم که در عنوان ملکات نفسانی باشد که مشکل حل کنه، یه عدل قانونی میخواییم که اون قانونگذارها هم در ادراک معارف معتدل باشن، هم در تصویب اون قوانین عادل باشن. قانون عدل و عدالت جامعه، تا هم قانون در تصویب رعایت حقوق همه جانب را کرده باشد، هم مردم در اجرا. والحمد لله رب العالمین.